خب گویا ارتباطمون دچار مشکل شده، یک فاصله بگیریم، بعد انشالله مجدد ارتباطمون با ایشون برقرار خواهد شد. خب ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر فؤاد ایزدی. عرض سلام دارم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم رحمت الله، خدمت شنوندگان هم عرض سلام
دارم. خیلی متشکریم که وقت شریفتون رو به برنامه اختصاص دادید. آماده هستیم سخنان تکمیلی شما رو در خصوص این واکنش‌های متفاوتی که نسبت به بیانیه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در خصوص مداخلات رژیم آمریکا در اغتشاشات اخیر کشور منتشر شده بشنویم و استفاده بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این گزارشی که تهیه شده بود گزارش بلندی بود از نظر حجم کار، منتها واقعیت امر این استش که خیلی از نهادهای اطلاعاتی کشور نمیتونن وارد خیلی از جزئیات بشن، چون در جنگ اطلاعاتی که بین ایران و آمریکا وجود داره در کنار جنگ‌های دیگه، اگر بعضی از جزئیات مطرح بشه به هر حال در راستای منافع ملی تعریف نمیشه و بعضی از شناسایی که انجام شده اگر پخش بشه این به کارهای اطلاعاتی کشور ضربه میزنه. اونجا با اینکه متن طولانی بود، یک بخش کوچکی از فعالیتایی هستش که تو این حوزه انجام شده، شناسایی هستش که انجام شده، و همین بخش کوچک هم حالا مخاطبین شما شاید خونده باشن یا گذرا شنیده باشن، نشون میده که آمریکایی‌ها سال‌هاست برای برنگونی جمهوری اسلامی، برای تجزیه ایران شبکه بزرگی رو ایجاد کردن، محدودیت مالی ندارن در تأمین مالی این شبکه و در نهایت با همکاری رژیم‌های مثل سعودی و رژیم صهیونیستی هدفشون ضربه زدن به ایران و شاید بگیم نوعی معجزه است که کشور تونسته در مقابل این حجمه بزرگ مقاومت کنه و پیشرفت کنه. از این جهت گزارش به نظرم گزارش قابل استفاده هستش و افرادی که مطالعه نکردن خوبه مطالعه بکنن. نهادهای متعددی که بعضی از اونها هم در این گزارش اسم برده شده الان تأمین کننده محتوای این شبکه‌های ضد ایرانی هستن در خارج از کشور، شبکه‌هایی که تبدیل شدن به روابط عمومی گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب. اینها یک عقبه فکری داره، عقبه محتوایی داره. بعضی از این نهادهایی که تو این حوزه کار میکنن اونجا فعالیتاشون آمده، شبکه‌هایی که در داخل مرتبط هستن اینها آمده و هیچ محدودیتی هم نیست دیگه. شما میبینید هم ترور میکنن، هم دروغ میگن، هم در حوزه اقتصادی میخوان ضربه بزنن، هم در حوزه اجتماعی میخوان کشور دچار فروپاشی اجتماعی بشه. یک جنگ تمام عیاری هستش که الحمدلله کشورم تونسته مقاومت کنه و ضربه های متناسبی هم به طرف مقابل زده. چندین بار تو این چند دهه گذشته شبکه جاسوسی آمریکا در کشور به هم ریخته، متلاشی شده، البته طرف مقابل هم به حال بودجه داره کاراشو ادامه میده.
درسته. این واکنش های متفاوتی که رسانه‌های بین‌المللی نسبت به این بیانیه داشتن رو چطور ارزیابی میکنی؟
ببینید خب یه تعداد رسانه که اصولا سانسور کردن، سبک رسانه غربی هستش اگر خبری منتشر بشه، محتوی منتشر بشه که خلاف اون چارچوبی هستش که میخوان به نامش بذارن، اینها کلن بیتوجه میشن. بعضی از رسانه ها که پوشش دادن بحثشون این بود که بله مثلا اون نهاد اصلی اطلاعاتی در ایران متنی رو منتشر کردن، محتوی رو منتشر کردن، جزئیاتی رو منتشر کردن و به صورت گزارشی و گزینشی و محدود بخشای از این متن رو منتشر کردن. واقعیت هم این است، شما دیدید پریروز در سازمان ملل دو تا کشور بانی یک نشست ضد ایرانی بودن، یکیش آمریکا بود، یکی آلبانی بود. آلبانی کشوری هستش به سالها میزبان گروهک منافقینه، گروهک منافقین هم در حدی عملیات تروریستیشون در دنیا گسترده بود که آمریکایی‌ها چاره‌ای نداشتن غیر اینکه سالها اینا رو تو لیست گروه‌های تروریستی خودشون بذارن. این لیست گروه‌های تروریستی درست کرده بودن، خیلی هم با توجه به اینکه با منافقین سالها بود کار می‌کردن، نمی‌خواستن بیان و این گروه در لیست گروه‌های تروریستی باشه، ولی نمیشد گروه لیست گروه لیستای لیست گروه‌های تروریستی تهیه کرد از گروه‌ای که منافقان اونجا رو اونجا دیده نشه. از این جهت این گروهکی که در آلبانی فعالیت‌های تروریستی داره تو این اختشاشات اخیر هم بخشی از خوراک محتوایی رو تولید کرده، کشوری که میزبان این گروهک هست شده بانی حقوق بشر در ایران، چیز خیلی خنده‌داریه و جلسه حقوق بشری برای ایران میخواد بذاره. و آمریکا هم که تکلیفش مشخصه تو این ایام 13 آبان لیست طولانی از جنایت‌های آمریکا علیه مردم ایران داره، وضعیتش مشخصه. این دو کشور شدن بانی. این یکی از یه نمونه از فعالیت‌هایی هستش که در اون متن سپاه و وزارت اطلاعات به صورت جامعی نسبت به این فعالیت‌ها اشاره شده بود و بررسی شده.
درسته. نتیجه‌ای که نداشته این نشست، یک شو سیاسی بوده در واقع.
نشست اصولا نشست غیر رسمی بوده، چون اگه مثلا رسمی برگزار کنن مخالفت‌های بعضی از کشورهای دوست ایران اونجا مانع نشست رسمی میشد. اونجا غیر رسمی برگزار کردن و فعلا هم نتیجه نداشته. البته آمریکا به حال محیط‌های مختلف تطمیع میکنن، تهدید میکنن، اشاره مال میکنن، ممکنه وقتی حرکتی هم بتونن انجام بدن، چیز جدیدی نیستش. ولی این که این دو کشور الان بانی حقوق بشر در ایران شدن واقعا مضحک به نظر میاد.
بله، باید بگیم و مکر و مکر الله ان الله خیر الماکرین، مکر خودشون به خودشون برمیگرد. خیلی متشکرم جناب دکتر ایزدی، براتون عرضی توفیق داریم، تشکر میکنیم که وقتتون رو به برنامه ما اختصاص دادید. خدا نگهدارتون.
ستمگر قانون ظلمت و شب، مردم ستیز و جلاد مبنای مکر و بیداد. آمریکا مادر مصاف دشمن، چون صخره ایم و سنگیم، انگام رزم و پیکار فارغ سنام و ننگی. با اهل شهر ایمان چون رود مهربانی، در کام خصم کافر پایی تر از شرنگی. اهل فریب و نمیان بیمار اسم و حسیان، همسو به روز گاران همسو به روز
در این روز ماندگار 13 آبان با شما همراهیم، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی. و باز هم میریم به تهران، خیابان طالقانی و روبروی لانه جاسوسی سابق آمریکا و همکارمون عباس سنجری.
موسیقی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران همچنان از مقابل لانه جاسوسی سابق امریکا با شما صحبت می‌کنم. دوست عزیز جوان با صفایی می‌بینم که یک پرچم مقدس جمهوری اسلامی را به دست دارن و در این مراسم شرکت کردن. خدمت و سلام عرض می‌کنم. صبح پاییزی شما بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز توی این روز خدایی و الهی.
خب وقتی که امروز شما در این حضور شرکت کردید، به عنوان یک ایرانی غیرتمند و ولایت‌مدار چه احساسی پیدا کردید؟
مجدد مثل همیشه احساس غرور، احساسی از جنس عبادت، احساسی از جنس پیروزی به من دست داد.
اگر قرار باشه شما توصیفی از این مراسم و این حضور داشته باشید، به دنیا چه خواهید گفت؟
ای کاش بودن این حجم از عشق و علاقه به کشور و دین و این حکومت و این ساختار رو میدیدن.
الان که ما به طور مستقیم و زنده در این مراسم با شکوه در مقابل لانه جاسوسی حضور داریم، یقینا باز شبکه های ملحد میگن مردم نیامدن، دوست ندارن شرکت بکنن و هزار حرفی که میزنن که یک ریال ارزش نداره. شما به عنوان یک جوانی که امروز عاشقانه در این مراسم چه دارید بهشون بگید؟
در این جنگ ترکیبی هر کدوم از ما یک رسانه هست و هر کدوم از ما باید این خبر رو منتقل کنیم، این اتفاق مهم رو منتقل کنیم تا همه جهان بدونن که واقعیت دل این مردم و این کشور با جمهوری اسلامی هستش.
شعار امروز ما چیه؟
مرگ بر آمریکا، مرگ بر منافقین.
انشاءالله من باز هم در فرصت بعدی با شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران همراه خواهم بود. سپاسگزارم.
ما پیرو امامیم، ما پیرو امامیم، آماده قیامیم با نهضت حسینی، چون سیل میخروشیم، چون سیل میخروشیم، آماده و بگوشیم به فرمان خمینی. تیغ برنده ایم ما، تیغ برنده ایم ما، شیر درنده ایم ما، در ما حراس نیابیم. در خون ما شامد، در خون ما شامد، ما تشنه شهادت، با مرگ انقلابیم، با مرگ انقلابیم. ننگ بر تو ای آمریکا، ننگ بر تو ای آمریکا، ننگ بر تو ای آمریکا.
روایت سوم. چهل و سه سال پیش در چنین روزی، سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران به تصرف گروهی از دانشجویان ایرانی درآمد. در ساعت‌های اولیه مردم و مسئولان از ماهیت و گرایش سیاسی این دانشجویان اطلاع دقیقی نداشتند، اما خیلی زود بیانیه‌ای از طرف دانشجویان صادر شد که انگیزه و گرایش اونها رو روشن می‌کرد. در این بیانیه تسخیرکنندگان سفارت خودشون رو دانشجویان مسلمان پیرو به خط امام نامیده بودن. همین نامگذاری اجازه سوء استفاده ها رو از بزرگترین اتفاق سال 1358 گرفت. تسخیر لانه جاسوسی تأثیرات مهمی بر فضای سیاسی داخلی و بین المللی داشت، تأثیراتی که تا همین امروز ادامه داره. امروز 43مین سالگرد تسخیر سفارتخانه‌ای که بعداً به لانه جاسوسی مشهور شد. انتشار اسناد به دست آمده از سفارت ایالات متحده در تهران حقایق زیادی را مشخص کرد. این اسناد نشون داد که سفارتخانه بستری برای فعالیت‌های جاسوسی و براندازانه بوده. دانشجویان مسلمان پیرو خط امام برای بازیابی و رمزگشایی اسناد لانه جاسوسی زحمت زیادی کشیدند. در همون سالها بخش مهمی از این اسناد بازیابی شده، در قالب 74 جلد کتاب منتشر شد. اسباب تأسف که حتی یک سطر از این اسناد برای آگاهی نسل‌های بعدی وارد کتاب‌های درسی نشده، اما امروز میشه این اسناد رو در قالب یک مجموعه 11 جلدی خرید یا به صورت رایگان در اینترنت مطالعه کرد. یک روز سه روایت.
ده و 46 دقیقه و 25 ثانیه رادیو ایران، برنامه یک روز سه روایت و روایت سوم رو هم که جناب دکتر قنات باشی به اتفاق شنیدیم و آماده هستیم توضیحات تکمیلی شما رو بشنویم و بهره مند بشیم. بفرمایید.
ببینید، سفارتخونه خب یک محل نمایندگی یک کشور خارجی در یک کشور دیگری است. ظاهرش خب یک ظاهر مثلا وجودش مشروع است، قانونی است و حمله بهش هم به نظر خب ضد ارزش. این یه واقعیت، اما یه واقعیت هم کنار این هست که اون واقعیت رو ما توجه بکنیم. من خودم بسیاری از کشورهای آفریقایی را سفر کردم، کشورهایی که مستعمره فرانسه هستن، سفارتخونه و بانک مرکزی اون کشور در یک خیابونه. شما میبینید اینجا سفارتخونه فرانسه است، بغلش بانک مرکزی است، بغلش وزارت ریاست جمهوری است. یعنی نشون میده که این سفارتخونه، سفارتخونه فقط نیست، محل حکومتداری است به نام سفارتخونه. برگردیم در زمان شاه، شما ببینید بانک مرکزی ما کجا بود؟ الان هم هنوز اون باقی مانده‌اش هست، سفارت انگلستان در خیابان فردوسی، بغلش بانک مرکزی. یعنی چه؟ یعنی اینکه زمام امور شما واقعا هم همینطور بود در زمان شاه، انگلیس ها اول جیز بودن. لذا در سفارت خونه این ظاهرشه، اما باطنش چی؟ شما از سازمان ملل را نگاه کنید، سازمان ملل خب باید یک سازمانی است که بعد از جنگ جهانی دوم درست شد برای که صلح و امنیت در جهان برقرار بشه. آیا واقعا صلح و امنیت را برقرار کرد یا اسبابی در دست قدرت‌های بزرگ با حق بهتش؟ هر جا که آمریکا خواسته بعد از ایجاد سازمان ملل حمله کرده، هر جا هم را خواسته به محکوم هم نشد. اسرائیل هم طی 40 خطنامه پیش نویس رفته امروز وتو شده، وتوی آمریکا وتو شده. پس سازمان ملل درسته، نباید ما مشروعیت سازمان بین المللی را یادمون بره که ممکنه در پشت این یک کسانی نشسته باشن و کارهایی داشته باشن بکنن. من ببینید عرض میکنم به یقین کسانی که این 72 چند جلد رو فقط ورق بزنن، واقعا به اسنادی که رشته رشته شده بوده و تبدیل شده به کتاب ورق بزنن، فقط نگاه کنن متوجه میشن که اگر این سفارت واقعا دست بچه ها گرفته نمیشد، واقعا ما سرنوشتمون الان نبود، مجددا آمریکایی ها اینجا بودن و ما گاب شیرده بودیم. با اقدامی که شد در چیز آبان سال 58، من آخرین جمله رو عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم، چون رئیس ریاست محترم جمهور مسکی سخنرانیشون آغاز شده.
بله، آخرین جمله. امپراتوری اطلاعاتی آمریکا بخشش فرو ریخت. یکی از ارکان مهم اطلاعاتی آمریکا در خاورمیانه سفارت بود و ریخت و افشا شد پشت. الان چیزی که جناب آقای فوادی هم ایزدی هم اشاره کردن در واقع ادامه همون کشف و به اصطلاح گشوده شده اطلاعات.
خیلی متشکرم. اسخایی میکنم، میریم به لانه جاسوسی سابق آمریکا و سخنان ریاست محترم جمهور و بخشی از سخنان ایشون رو میشنویم.
جهانی است. استکبار، خود بزرگبینی، خودخواهی در فرهنگ دینی ما تأکید شده است به خودسازی، به اینکه انسان خدا را بر خود حاکم کند، خدا خواه شود به جای خودخواه، خدابین شود به جای خودبینی و خودبزرگبینی. یک انسانی که دچار کبر و غرور شده، چه در یک خانه، چه در یک محله، چه در یک شهر، چه در یک کشور و منطقه و ملت، دچار روحیه تفرعون است. فرعون هم به شخص هم به یک روحیه فرعونیت و تفرعون میگویند که انسان از یک سیئه بزرگ اخلاقی برخوردار شود که فقط خود رو ببیند، منافع خود رو ببیند، به خود بیندیشد، ولو به این که منافع انسانهای بسیاری در خطر قرار بگیره، ولو به این که انسانهای بسیاری از بین بروند، اما او خود را، منافع خود را و سلطه خود را اصل قرار می دهد. لذا قرآن کریم، ائمه خدا و پیشوایان دین ما به همه ما هشدار داده اند، به همه انسانها، که مراقب باشید، دچار خود بزرگ بینی استکبار نشوید، که این یک سیئه است و یک خطری است که نه فقط زندگی خود انسان را، بلکه زندگی بسیاری از انسانها را در خطر قرار میده و باعث نه فقط سقوط یک فرد، سقوط یک جامعه می شود. استکبار امروز نماد و نمودش نظام سلطه حاکم بر امریکاست. نظام سلطه حاکم بر امریکا نماد استکبار و به تعبیر امام عظیم الشأن راحلمون شیطان بزرگ است. او برای اینکه به منافع خود برسد حاضر است بسیاری از ملت‌ها، بسیاری از مردم در جای جای دنیا از بین بروند، منافع مادی و اونها و معنوی اونها به خطر بیفته. تأکید و تکرار توجه دادن ملت‌ها به خطر استکبار در همین راستاست. ملت بزرگ ایران با انقلاب شکوهمندش، مبارزه با استبداد و مبارزه با استعمار را در دستور کار خود قرار داد. در 22 بهمن 57 به حکومت ستمشاهی مورد حمایت مستکبرین پایان داد. اگر حرکت بزرگ دانشجویان خط امام نبود، جریان مبارزه با استعمار ناقص بود. حرکت عظیم دانشجویان با بصیرت ما جریان مبارزه با استکبار رو کامل کرد. مبارزه با استبداد داخلی 22 بهمن 57، مبارزه با استعمار خارجی نماد و نمودش در 13 آبان 58، روز مبارزه با استکبار جهانی نماد اقتدار و مظلومیت بزرگ ایران است، هم در تبعید رهبر عظیم الشأنمون امام بزرگوار راحلمون، هم در شهادت دانش آموزان عزیزمون که امروز روز دانش آموزه، هم در حرکت با بصیرت دانشجویی ما. امروز روز دانش آموز، روز دانشجو، روز مبارزه با استکبار جهانی است. در این روز باید ابعاد حرکت فرعونی و استکباری مستکبرین تبیین شود. بر همه تریبونداران مسئولان است در جهاد تبیین روشن کنند توطئه‌ها، فتنه های مستکبرین به ویژه امریکایی ها رو روشن کنند، چگونه با فتنه گری میخواهند در میان ملت ها اختلاف افکنی کنند، میخواهند به سلطه خودشون به هر نحو ممکن ادامه بدهند. اگر شما بخواهید یک توماری از جنایت ها، از حق کشی ها در عالم ارائه بدید، امریکا در کجا قرار داره؟ در صدر این لیست قرار داره. ببینید شرکت امریکا رو در بیش از 300 جنگ در عالم، ببینید انجام 62 کودتا را بر خلاف رأی ملت ها در عالم را، ببینید بمباران اتمی که اگر یک بار در عالم انجام شد در هیروشیما و ناکازاکی و کشته شدن میلیون ها انسان را، ببینید مشارکت در جنگ هایی که پرتلفات ترین جنگ ها رو امریکا درش نقش داره، افغانستان، عراق، ویتنام، اینا جنگ هایی است که بیشترین تلفات رو در عالم داشته. امریکا نقش اول رو در این جنگ ها و در این خونریزی ها داره. دخالت های نظامی امریکا در کشورها به نام مبارزه با تروریسم و به نام آزاد کردن ملت ها، بنیانگذاری گروه های تکفیری مثل داعش، النصره، بنیانگذار و حامی گروه های تروریستی در عالم و در کشورهای منطقه، حمایت از جریان های تجزیه طلب و تروریسم در عالم، در بسیاری از نقاط عالم، به راه انداختن نظام های تحریمی علیه کشورهای مستقل به ویژه در ایران اسلامی و بسیاری از جنایت های دیگری که میتوان بیان کرد. خوب، این روحیه، روحیه استکباری است، سلطه‌گری است، نمیخواد در عالم حرف مردم، سخن مردم، رأی مردم سازگار باشه، میخواد اون خواسته خودش عمل بشه، میخواست اون چه که او میخواهد مردم مثل او بیندیشند، مثل او عمل کنند و کشورها هم بشن گاو شیرده برای امریکایی ها. این خواست نظام سلطه است، خواست امریکا. در میان همه این جنایت ها خودشون رو به عنوان طرفدار آزادی و طرفدار حقوق انسان هم معرفی می کنند. عجیبه، کجای عالم از شما می پذیره گروه تکفیری که به اعتراف خودتون بنیانگذار این گروه داعش بودید، امروز در عالم داره جنایت می کنه. افغانستان رو ببینید، نتیجه حضور دو دهه امریکایی ها جز جنگ و خونریزی و جنایت و ویرانی چیزی دیگه بوده؟ 35,000 کودک معلول نتیجه جنگ امریکایی ها و حضور امریکایی هاست. ببینید امروز پیش روتون هست اقداماتی که اونا کردند و جاهایی که اینها حضور داشتند، هشدارهایی که همواره نسبت به حضور امریکایی ها هست، کارهای